بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحقق مما بيناه أن مادة الأمر ليس من قبيل المعنى الجامع القابل لأورود السياق ولتهيئ الهيئات كما قال سيد الإمام الراحل وهو بنى على ذلك ظاهرا نفي الاشتراك مطلقا لفظيا أو معنويا لأنه حتى في الاشتراك اللفظي الذي لا جامع بين المعنيين لابد من تحصل أصل المعنى و المادة بالمعنى الذي فسرها بالمعنى الذي فسره سيد الإمام لا تحصل لها لمعناها فحيث لا تحصل لمعناها لا تقبل المادة الاشتراك مطلقا لفظيا أو معنويا لكن هذا المبنى غير وجيه لأنه خلاف ما هو المتبادر من المبهوث عن يعني لفظ أمر فإن له معنى متحصل غافل لكل من الاشتراك اللفظي والمعنوي لكن الاشتراك المعنوي منوط بوجود الجامع والاشتراك اللفظي مبني على عدم وجود الجامع نسب بعض المحققين إلى المحقق الإصفهاني أنه قال يعني حاول يعني أن يجعل أو يصور جامعا بين الطلب والفعل وبين ذلك بتقريبا مقتضى التحقيق أن الالتزام أو القول ووجود الجامع بين الطلب والفعل غير صحيح بوجوه يأتي بيانها بل أصل هذه النسبة غير صحيح لأن المحقق الإصفهاني بسبب محاولة إثبات أن لفظ الأمر وضع للجامع يعني الفعل ومطلوبه صحة حمل لفظ الأمر على الفعل أما كون الفعل والطلب بمعنى واحد وإرجاعهما إلى معنى واحد لا يستفاد من كلامه يأتي بيانه ادعى النقطة الأخرى أن المحقق النائيني ادعى الاشتراك المعنوي بين معاني لفظ الأمر بدعوى أن الجامع بين جميع معاني لفظ الأمر سواء كان بمعنى الطلب أو غير الطلب، الجامع بين الكل الواقعة المهمة، وجعل الطلب أيضا من الواقعة المهمة. وفيه أنه خلاف ما هو المتبادر من لفظ الأمر. النقطة الأخرى أن المحقق النائني أشكل على تبادر الوجوب من مادة الأمر وأنكره، وقال أن مادة الأمر وضع لمعنى حدثيا، لكن الوجوب معنى ثبوتي. بعبارة أخرى، معنى مادة الأمر معنى حرفيا غير مستقلا، لكن الوجوب معنى مستقل وله ثبوت. ويرد عليه أن الذي يقول أن مادة الأمر وضع للوجوب لا يقول وضع لمفهوم الوجوب، بل يقول وضعت مادة الأمر للإيجاب، والإيجاب أيضا أمر إيجادي وحدثي ليس مفهوما ثابتا كمفهوم لفظ الوجوب. ثم يقول الكلام في تطبيقات هذه القاعدة. عرض بکنم به شما که یه مطلبی رو ما خب دو سه بار در بخش عربی عرض کرده بودیم و اما در فارسی فکر میکنم که توضیح ندادیم. مطلبی است که استدلال کرده محقق عراقی برای ظهور ماده امر در وجوب به دو تقریب. تقریب اولش این است که اساساً خود طلب وجوبی تام هست، نیازی به تحدید چی آقا نداره. اصلا طلب وجوبی یعنی طلب تام، یعنی طلب وجوبی از دل طلب تام در میاد، با هم مسابقن. خب در حالی که طلب غیر وجوبی نیاز به چی داره آقا؟ تهدید داره. وقتی که ماده امر استعمال میشد قطعا ظهور دارد در اونی که نیاز به قرینه ندارد، نه اونی که نیاز به قرینه چی آقا؟ دارد. این یک تقریب. تقریب دوم این است که اون طلبی که در جهت هدف آمر هست و شارع هست و مقنن هست، کدوم طلب میتوند در جهت غرض آمر باشد، غرض باعث باشد، کدوم طلبه؟ ایشون میگه طلب تام این هست که میتوند در جهت غرض آمر باشد. آمر میخواد مکلف منبعث بشد به بعث او، اونی که میتوند دخل در این انبعاث داشته باشد اون عبارت است از چی آقا؟ طلب تام، نه طلب ناقص محدد به جواز و ترخیص. پس بنابراین تقریب دوم این است که اگر غرض آمر بخواد تحقق پیدا بکند که او هم همین غرض رو میخواد با این امر، با ماده امر یعنی محقق بکند، با استعمال ماده امر میخواد این غرض رو ایفا بکند و محقق بکند، این غرض او بخواد محقق بشد، اونی که در راستای غرض اوست و تحقق غرض اوست، اون عبارت است از چی آقا؟ طلب تام، اونه، چون اون است که منبعث میکنه، نه طلبی که ترخیصی هست. خب پس باز برگشتیم به همون حرف اول، که یعنی اونی که در جهت غرض آمر هست اون طلب تام هست و اون نیاز به قرینه چی آقا؟ ندارد. اونی که نیاز به قرینه دارد در جهت غرض اصلی آمر چی آقا؟ کنه نیست، یا به عبارت یک کمی به قول معروف اینجور خشک و صف، نه یک کمی شلتر، که این اوفق به غرض هست. اونی که طلب تام هست چی هست آقا؟ اوفق به غرض آمر هست. چون اوفق به غرضه، خب اونی که نیاز به قرینه ندارد همونیست که اوفق به غرضه. اونی که اوفق به غرضه هست که طلب تام باشد، اون نیاز به قرینه چی آقا؟ ندارد. لذا ماده ظهور دارد در چی آقا؟ طلب تام یعنی وجوب. به دو تقریبه امام به ایشون یه اشکال کرده. اشکال چی است آقا؟ اشکال امام به ایشون اینه که شما همه این دو تقریب رو که دارید در واقع این تقریبیست در همون مقدمات حکمت می گنجد. خود این دو تقریب از شؤون مقدمات حکمت هست و مقدمات حکمت از شؤون امر به صیغه هست، نه ماده امر. حرف شما رو ایشون میگه ما نفی نمیکنیم، نمیخواد نفی بکند اینجا حرف اصل حرفشون رو، ولی که میگه این تقریبی که شما دارید این تقریب مربوط به شؤون چی است آقا؟ صیغه امره. چون اسمی از مقدمات حکمت شما آوردید، مقدمات حکمت اونجاییست که آمر در صدد بعث باشد، در مقام بعث امر کند به صیغه. وقتی که آمر به صدد بعث به صیغه امر میکند و طلب بکند، این به اصطلاح بعث به صیغه او، این فعل او که عبارت است از بس و امر به صیغه، این یا میگیم مقدمات حکمت اقتضا میکنند با آنچرا که در جهت غرض این امر هست از فعل بس، که عبارت باشد از امر به چی آقا؟ به صیغه. این اون تقریب اول من اینطور. خب عرض ما این است که ابتدا خب به ذهن میرسد که ما بخوام بگیم که نه، ممکن است محقق عراقی مرادش اصلا این باشد، مثلا اون تقریب اولش، که اساسا تقریب اولش این است که اصلا خود طلب وجوبی اصلا، طلب وجوبی خودش فی نفسه طلب چی است آقا؟ تام هست. نیاز به تهدید چی آقا؟ نداره. فلذا ظهور ماده امر میشه. ممکنه بگیم که نه، ایشون اصلا خود اون طلب وجوبی رو میخواد بگه مفهومن اینه، در ماهیت خودش اینه، چه این که امر به صیغه باشد چه از ماده این امر ما این طلب وجوبی رو بخوایم بفهمیم، خود این طلب وجوبی ذاتش این چون هست، لذا چه ماده امر چه صیغه امر فرق ندارد. وقتی که شما ماده امر رو ببینید، اونی که به ذهن ابتداعا منسبق میشد از ماده امر، امر یعمر و آمرون که در خطاب اشاره اومده، اونی که به ذهن میاد همونیست که طلب تام است و نیاز به قرینه ندارد، همونیست که در راستای غرضشه. ولی نه، انصافا اشکال امام وارد هست که خود ایشون هم در کلام خودش تصدیق کرده لفظ مقدمات حکمت رو، و حقیقتا این دو تا تقریب ایشون مربوط به همون شؤون بعثه، شأن بعثی که ما بخوایم تقریب بکنیم، بگیم وقتی که مولاد به صدد بعث برآمده و دارد امر میکند به صیغه، این فعل او مبتنی بر یه غرضیه، اون غرضش هم انبعاث مکلفه، و این غرض اوفق است با او چی آقا؟ طلب تام. این مقدمات حکمت با این تقریب از شؤون چی میشه آقا؟ صیغه میشد. اشکال امام وارده، ولی اشکال اساسی دیگر بر محقق عراقی وارد هست. اشکال اساسی دیگر این است که اساسا کی گفته که حالا اگر امر اگر طلب تام باشد، یعنی طلب الزامی، یا طلب الزامی اوفق به غرض اشاره هست، تأثیر بیشتر در انبعاث دارد. شما تمام استدلالتون مبتنی بر این مطلبه، بر این امره، بر این ادعاست، بر این دعواست. که چی آقا؟ که طلب الزامی تأثیر بیشتری دارد در انبعاث مکلفین، اوفق به غرض بعث است. استفاد فرمودید مبتنی بر اینه دیگه. ما هم اصل این مطلب رو فی تعملون. چرا فی تعملون؟ دلیلش این است که ما میخوام بگیم که در اونجایی که حتی شخص مکلف بداند که معت ترخیص این امر، معت ترخیصه، منتها شارع کلام خودش رو این امر رو که مکلف میداند معت ترخیصه، یعنی خود متکلم که شارع باشد قرینه و ترخیص نص کرده، همونجا یه مشوقاتی، یک تعابیری، جملاتی، کلماتی رو که مشوق شخص مکلف هست همراه این امر ترخیصی چی آقا؟ داشته باشد. مثلا نیل به مقام محمود که در نماز شب اومده، توجه فرمودید، یا محو سیئات که در مورد حسنات اومده، ان الحسنات یذهبن السیئات، مثلا توجه فرمودید، یا به گونه های دیگر دارد وعده، مثلا وعده های ثواب، توجه فرمودید، به انواع تعابیر اومده. من یه زمانی فکر میکردم در قرآن مجید در مواردی که به مستحبات نواف، مثل این نمای تقرب و الهی العبد به نوافه، توجه فرمودید، این گونه تعابیری که ترغیب بکند شخص مکلف را به سمت انبعاث، اگر این گونه تعابیر ملفق باشد، متکلم نسب این قرائن رو بکند، این جمله ها رو به کار ببرد در همون امری که معلوم و ترخیص است بالقرینه، از کجا که این بیشتر تأثیر نداشته باشد که مکلف با اختیار خودش شوقاً الی تلک درجت عالیه و تحصیلاً لهون ثواب و برای محو سیئاتی که انجام داده با این تشویقات، از کجا که بیشتر تأثیر نداشته باشد؟ آیا واقعاً ما میتونیم به نحو کلی بگیم که همیشه طلب الزامی که طلب تام هست، طلب الزامی این اوفق به غرض بعثه؟ میشه این رو گفت؟ این فیه تعملون. التفات فرمودید؟ بله. بله بله. عیب نداره، اشکال نداره، شما میگید اینطور دیگه، عیب نداره. ولی یک کمی تعمل هم بکنید این طرف رو، که اگر چنانچه مولا آزاد بذارد و اما یک مشوقاتی قرار بدهد و انسانی که معتقد است به ذات باری و به وعدش، به حسابش، به کتابش و به ثوابش و یوم معاد، آیا این عبادتی که طلبا شوقن باشد الى جنتهی و شوقن الى وصول بون درجات، اگر مولا یا متکلم این وعده ها رو بدهد کدوم نافذه؟ مثلا همین در امور اغلایی الان آقا، قوانینی که وضع میشد، یه قانون داریم اجباری، الزامی، این باید بشد، یعنی اگر نشد مثلا فلان عقاب میشه، جریمه میشه مثلا. اما یه قانونی هم داریم که تشویقیه، تشویق بکنن به بعضی از به اصطلاح امور. خب حالا آیا کدومی که از اینا بیشتر تأثیر دارد؟ این قوانینی که اشخاص هی تخلف هم میکنن جریمه میدن، تخلف میکنن جریمه میدن، توجه فرمودید، معلوم نیست که اونجایی که امر الزامی باشد صرف خشک بدون تشویق عرض میکنم، این تأثیرش از امر غیر الزامی که مع تشویق باشد در انبعاث اون طرف مقابل چی باشه آقا؟ بیشتر باشه. این جای تأمل دارد، فقط اینه میخوام عرض بکنم.
در امر لوخلیه، لوخلیه و وحده، در ربودی و استحبابی خمولیه، حتی
اصفهانی
درسته.
بله، فرمایش شما متین هست، حرف خوبیه که ما بخوایم بگیم مراد ایشون و مقصود ایشون در جایی است که خود این امر لوخلیه و تبهو باشد، هیچ قرائن دیگری بر تشویق یا عقاب در کلام متکلم چی آقا نباشه. حرف درستیه، ولی این حرف درسته. بله خب،
مثلا ترک امر الهی، ترک امر الزامی موجب بغض شاهد میشه، یعنی ترک اصول مشذرات موجب بغض نمیشه، فلذا شاید اون جهات امر الزامی ادعاش بشه.
بله همون رو اما بخواه میگه که انجام امر نافله موجب اون ثوابها میشد
با توجه به ترک اون امر الزامی که موجب بغض شارع میشود، ولی ترک این موجب بغض نمیشود، اون ولی اولویت.
بله دیگه، حالا گفتن که عباد به سه دستن دیگه، در روایت داریم دیگه، متن روایته، عده تجارن که برای طلبند جنه و ثواب هست، عده هم خوفن چی آقا؟ من النار هست، عده این شوقند لقائهی هست. توجه فرمودید، یعنی دو دسته از عباد رو در این روایت شوق قرار داده، یک دسته رو خوف قرار داده. این خودش یک اخباری است از امام معصوم علیه السلام که معلوم میشد که جنبه شوق بیشتر عباد رو میکشاند. حالا اینم تعامل بفرمایید. بله خب خب ماده که اطلاق بردار نیست که، اطلاق همیشه از اوصاف چی است آقا؟ خطاب است و صیغه، اینه که دیگه از مسلمات دیگه در جاش گفته شده. آقا دقت کنید، اطلاق و تغییر عموم اینا از اوصاف چی است آقا؟ خطاب هست، ماده خطاب نیست اصلا. عرض بکنم که در نکات جدید یک نکته هست که ماده امر از مطالب قبلی معلوم شد که این به معنای که امام راحل اشاره کردن هم در ماده مشتقات هم اینجا نیست. چرا؟ به خاطر محاذیری که همه قبول دارن محاذیر رو. امام چی فرمودن؟ حاصلش نیست که ماده در واقع اون معنای جامعی هست که قابل عروض انواع سیاق باشد، در واقع معناست. مادت الامر از قبیل چی است آقا؟ معنای جامعی است که انواع سیاق رو چیکار میکنه آقا؟ قبول میکنه، انواع عروض هیئات برش میشد. شما میدونه امر یعمر آمرون معمورون، همه این سیغه ها در یک جهت معنوی مشترکن. اینطوری یا بفر ایشون دارد میگه دا. ایشون بیان ایشون رو دارد میگن که یک معنای جامعی است که این معنای جامع قابلیت دارد تهیه انواع حیات رو، عروض انواع چی آقا؟ سیغ رو. فلذا گفتن که این لا تحصل هم هست، خودشون در بحث مشتق گفتن که معنایی است که لا تحصله. عرضم این است که بله ممکن است با همین مبنایی که ایشون گفته اون نفی اشتراک هر دو قسمش باشد که در اون جلسه قبل داشتیم، یعنی نه اشتراک معنوی اشتراک لفظی هیچ کدومشون قبول چی آقا؟ نداشته باشه. چرا؟ چون حتی در اون اشتراک لفظی که مشترک بین دوتا معنای مباینه هست که بینشون جامعه هم وجود ندارد، ولیکن اصل معنای لفظ معنای چی هست آقا؟ متحصلیه. شما الان لفظ این مشترک لفظیست بین باکیه و چی آقا؟ جاریه. خب در اینجا معنای باکیه این باکیه و معنای این جاریه معنای چی است آقا؟ متحصله، معنایی است که استقلال دارد، ثبوت دارد، تحصل دارد، یک مفهوم ثابت و متحصل هست. ولی ایشون گفتن که ماده معنای چی است آقا؟ لا تحصل هستن، تصدیق کرده بودن. وقتی که معنا لا تحصل شد، نه اشتراک لفظی قبول میکند فضلند اشتراک چی آقا؟ معنوی. حتی اشتراک لفظیش هم قبول نمیکند، معنوی که قطعا باید یک معنای جامعی داشته باشد، اون که منتفیه خودش هم گفتن، اما اشتراک لفظی هم حتی که منتفی میشد، چون اشتراک لفظی که در اصطلاح ادبا، در اصطلاح بلغا، در اصطلاح اصولیین که تعریف میکنن هست، اونیست که خود اصل معنای لفظ معنای متحصلی باشد، ولی اینکه بینشون جامعی وجود چی آقا؟ نداشته باشه. خب اینجا شما الان اصلا معنای متحصلی ندارید تا بخواید بگید که اشتراک لفظی هست بین این دو معنا یا اشتراک معنویه، یعنی این معنای ماده معنای متحصلی نیست تا بپذیرد اشتراک لفظی رو یا معنوی رو. توجه فرمودید؟ میشه ما بگیم که در اونجا مقصود ایشون نفی مطلق اشتراک، کما یوهم، کما ظاهر عبارتش همین، البته چون اشتراک لفظی رو میگه، میگه لفیه بلا فاصله، این اشتراک لفظی رو اشکال میکنه. بعد میگه فتزه که اشتراک معنوی هم نیست. بله میخوام بگیم اونجا ممکن است مراد ایشون نفی مطلق اشتراک باشد، ولی اصل اشکال برایشون است که نه، اونی که به اصطلاح متبادر از ماده امر است، اونی که کلمات اصولی در باره اون هست، یعنی مستفاد از کلمات اصولی هست، این است که ماده امر متصلی هست، فلذا گفتن که مشترک لفظی هست، چون جامع بین معانی ماده نیست، تا معنای ماده متصل نباشد که این هم معانی برای ذکر نمی کنن که. توجه فرمودید چند معنا برای ماده ذکر کردن، یک خود همین طلب مخصوص و طلب فعل جمله و دیگری شن شی فلان فلان فلان، این لفظ امر رو دیگه، پس این معنای چی دارد آقا؟ متحصل دارد. اون وقت بحث کردن که اشتراک معنوی لفظی، که بعضی گفتن نه اشتراک معنوی هست، بعضی گفتن اشتراک لفظی هست، حالا ما قبلا گذاشتیم، امروز هم بعضیش بیان میکنیم. این اصل معنی ماده رو خواستم یه نقطه عرض بکنم که ممکن است که امام در اونجا اشتراک لفظی و معنوی رو بر اساس مبنای خودش هر دو رو خواسته باشه، اشتراک راه ندارد در معنای ماده با اون معنای لا تعصدی که گفتن، مقصودشون این باشه. لا تعصد رو
درست
کردن، اون مشتق بوده، کاری به ماده ندارد. اندکاف رو گفتن که مشتق، وقتی که مشتق لال تحصله، بله بله، ماده روشون در مقابل مشتق گرفتن، یعنی جز مشتق گفتن ماده و ذات، وقتی که ماده به اون معنا در ذات مندک بشد، یا ماده در هیئت مشتق مندک بشد و هیئت رو قبول بکند و تبدیل به مشتق بشد، هیئت مشتق، اون موقع تحصل پیدا میکنه. و الا ماده به ماهیت، ماده گفتی چی است آقا؟ لا تحصله، گفتیم دیگه قبلا دیگه، بله ما هم که قبلا اشکال کردیم دیگه، همین که میخواد بگید، چون بعضی جلسات ظاهرا تشریف ندارید، اون چرا که میگیم رو تکرار میفرمایید، این همین مطلب رو ما قبلا گفتیم اشکال برشون است. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم که مطلب دیگه این است که بعضی از مقررین شهی صدر به نسبت دادن به محقق اصفهانی، که محقق اصفهانی مدعی شده که بین طلب و فعل یک جامع هست، با این بیان خواستن نتیجه بگیرن که پس یک معنای جامع بین معانی لفظ امر هست. این عرض میکنم به شما که این مطلب رو ما میخوام بگیم که هم اصل نسبت صحیح نیست به محقق اصفهانی، و هم نسبت هم صحیح باشد، اصل این حرف درست نیست، دو تا مقوله است. اما چرا اصل این حرف درست نیست که بین طلب و بین فعل عنوان جامع هست؟ یعنی اینا یه مفهوم دارن، اتحاد گفت هستن، اتحاد و طلب و فعل فی المعنا، توجه فرمودید؟ این خب معلومه، به خاطر اینکه اینا هر کدوم به حدودشون اختلاف دارن، یعنی به عنوان فعل، به عنوان خاص، به عنوان نو فعلون، یعنی لفظ الفعل عند الاطلاق بدون قرینه، تصور بکنید در ذهن، با عنوان چی آقا؟ الطلب، الطلب، این دو هر کدام به حدودهی معنای مغایر دیگری دارن. اشتراکشون در جنس عالی که بالاخره طلب هم جنس عالیش فعل است، فعل هم که فعله، این اشتراک لغات در جنس عالی اتحاد معانی این عناوین رو درست یا آقا نمی کند. که ما در مقایسه لغه ببینید، مال ابن فارس، ایشون اول ماده رو ذکر بکند، از این ماده ده ها مشتق می سازد که هر مشتق معناش مباین معنای دیگری هست. حالا در جنس خب بله، هم فعل، ذکر هم فعله آقا، ذکر فعل نیست، ذکر فعله، تفکرم چی هست آقا، فکرم چی هست آقا، فعله، فعل جوانه هست، فکر و ذهن و جلوس و قیام و قعود و ضرب و فلان و فلان تکلم، اینا همه فعل هست. آیا اینا با همدیگه مشترک میشن، یکی میشن، چون متحد در اصل فعلا؟ نه. پس اتحاد در جنس عالی عناوین رو با هم متحد چی آقا؟ متحد المعنا نمی کند. این اشکال اول هست. دیگه این که عرض میکنم که تبادر رو شما چی میگید؟ وقتی که شما ذهن میگید جلوس میگید دو تا معنا به ذهن میاد، در حالی که هر دو با هم فعلن. در اینجا هم همینجور وقتی که طلب میگید فعل خاصی است درش عقد شده، طلب اون مفهوم طلب، ولی که مطلق الفعل در اون عقد چی آقا نشده. یعنی دو تا معنا هستن اینطوری، توجه فرمودی؟ و دیگه این که بعد اشکال دیگه این که اصلا موجب اتحاد در اشتقاق سیق و با سیق جمع که نمیشد، بالاخره اون یکی ازش مشتق میشه، امر یعمر آمر و معمور، ولی این امری که به معنای فعل یا شن یا شی باشد این ازش قابلیت اشتقاق هم وجود ندارد. سیقه جمع این هم گفتن امور هست، اون هم عوامر هست، حالا عوامر رو بعضی اشکال کردن از قدما بعضی از لغویین، ولی عمده اکثر غریب اتفاق الان حرفشون این است که از متأخرین لغویین و معاصرین ناینجور میگن. خب پس این اتحاد اینا هم که درست نمی کند، صرف این که حالا دوتا عنوان شدن، ولی ام در اونجا قابل اشتقاق دارد، در اینجا قابل اشتقاق ندارد، سیقه جمعش هم فرق دارد. خب اونها یه حرف علاهده است غیر از این حرفه الان محقق اصفهانی، اون رو داشته باشید، من بعد از این تمام شد اون رو عرض میکنم. بسیار خوب. خب و دیگه این که ایشون یه استدلالش اینه، گفتن چون طلب به فعل تعلق میگیره، فعل متعلق طلبه. خب باشه فعل متعلق طلب باشه، مثلا وقتی که هر صيغه امری شما در نظر بگیرید، افعل، اجلس، اذهب، تکلم، خب این هیئت صيغه بالاخره به یه فعل چی آقا تعلق میگیره، ولی این دلیل است که آیا این صيغه هم مفهومش به اون فعل یکیه؟ این میشه معناش؟ قطعا نمیشه، روشنه. یک دلیل دیگه اینا بودن که آقا بالاخره آقا طلب فعلی از افعال هست یا نیست، گفتن مصداق فعله. خب باشه مصداق فعل، مگر ذکر مصداق فعل نیست؟ مگر جلوس مصداق فعل نیست؟ مگر قیام مصداق فعل نیست؟ مگر قعود مصداق فعل نیست؟ دو تا معنی متضاد مگر نیستن قیام و قعود؟ هر دو مصداق چی هستن آقا؟ فعلا. آیا دلیل بر این میشد که چون مصداق فعلا حالا باید معنای این مصداق و اون یکی باشه؟ بله، طلب خودش فعلون، قبوله، مثل ذکر خودش فعلون، مثل قیام خودش فعلون، طلب هم یکی از عناوینه که به نفسه چی آقا؟ فعلون من الافعال، قبوله. آیا دلیل میشد که پس مفهوم فعل و طلب با هم دیگه یه معنا دارن؟ بله؟ نه. کلام در تعریف و مفهوم، الان ما در ماده هم راجع به چی بحث میکنیم آقا؟
نه
کلام ایشون رو هم ندارد دیگه، دارم عرض میکنن دیگه، چون مثلا به بحث ما همه اصولین داره بحث میکنن، مقام بحثشون کجاست آقا؟ معنای موزونده رو میخوان تعیین بکنن، توجه فرمودید؟ کلام ایشون در تعیین معنای موزونده هست. الان ایالین این درست نیست، که یعنی اتحاد طلب و فعل در مفهوم، این دعوا که نسبت دادن، نگاه بکنید مصدر این کتاب رو اول، که چنین دعوایی رو به محقق اصفهانی نسبت دادن، این دعوا درست نیست. خب بله، نه اتحاد مفهومی لفظ اتحاد دارد، خب غلط این دیگه، اون دو تا معنا هست، بینشون جامعه هست مطلبون، و اینکه اتحاد و هما معنن مطلب چی هست آقا؟ دیگریه. نگاه بکنید بو مستر، من رو این قضیه الان دارم صحبت میکنم، این دعوا اینه، اتحاد هما چی آقا؟ معنن، اتحاد هما فی المعنا، این درست نیست. و اما این که این نسبت هم اصلا درست نیست، محقق اصفهانی چیز دیگه میخواد بگه، نمیخواد بگه آقا طلب و با فلی کی اصلا در معنا، میخواد بگه بابا اساسا این لفظ امر، امر حمل میشد بر فعل، کما این که حمل میشد بر چی آقا؟ طلب. یعنی میخواد آقا همه جایشون میخواد میگه که لفظ امر معناش فعله، چون صحت حمل دارد. خب خب ما میخوام بگیم صرف این که حالا لفظ ام حمل میشد بر فعل که ما قبول هم داریم تصدیق هم میکنیم، آیا معناش این است که لفظ ام فقط یه معنا دارد، صحت حمل و عدم صحت سر حقیقت رو اثبات میکند؟ لفظ امر رو فوقش اثبات میشه که یکی از معانی لفظ امر که یعنی حقیقت درش هست لفظ امر و از صده براش چی هست آقا؟ فعله، مثل که شعن هم گفتن شیع هم گفتن توجه فرمودی، اما اثبات نمی کند که این معناش فقط همین فعله، که یعنی شما بخواید اثبات بکنید با این آقا اونی که طلب هم همین فعله، این صرف صحت حمل لفظ امر بر فعل این اثبات نمی کند که موضوع اللهش یک جامعه بین فعل و طلب هست، مگر اینکه کسی ادعا بکند که آقا همه اینها فعله به داخل لفظ امر که به فعل صحیح حملش، خب طلب هم جزء چی هست آقا؟ فعله، پس جامعه بین هماست، یعنی لفظ امر وسیله برای جامعه بین طلب و با فعل و اون چیزای دیگه همه یکیه. عرض ما این است که اون جامعه جنس عالی است، جواب اول ما میاد اتحاد در جنس عالی، این اتحاد معنا درست چی آقا؟ نمی کنه. ممکنه در جنس عالی متحد باشن مثل قیام و قعود که فعله، اما دو تو معنا چی باشه آقا؟ متضاد. خب نداره، بخوام بگیم مشترک معنوی هست در واقع این لفظ امر برای چی آقا؟ برای یک جامعه‌ای که عبارت است از فعل، فعل که مفهوم فعل یعنی، یعنی هم اون بفرمایید که طلب فعله و هم این فعله، توجه فرمودید. ما هم میخوام بگیم نه، این دوتا اشتراک معنوی درست نمی کنه. مثلا شما میتونید بگید بین قیام و قعود اشتراک معنویه؟ کسی از فقها میگن فعل، بله جامعه، بله هستن، اما اشتراک معنوی بین قیام و قعود در این حالی که در فعل مشترکن، کسی میگه که قیام و قعود با هم دیگه اشتراک معنوی دارن مثلا؟ مشترک معنوی هن؟ چون معنای متبادر از هر عنوان به خصوصی ملاک است. این بین این قیام و این قعود این دوتا مفهوم باید مشترک، مثل چی آقا؟ مثل صلات و دعا، که این صلات و دعا دو معنایی که از این به ذهن میاد اینا بینشون میتونن مشترک معنوی بگیم. بین دعای مخصوص ها، نه اینکه دعای لغوی ها، جامعشون همون دعاست، یعنی این دعایی که میگیم بین دعا، دعای مخصوص میگیم، دعای مثلا مناجات، یک دعای لغوی داریم، یک ادعیه مخصوصه به حمد چی آقا؟ شایع داریم که دعای فلان دعای فلان. بین همه این اقسام دعا که صلات باشد، به صورت صلات باشد، به صورت مناجات باشد، سایر افراد دعا، بین همه اینها یه مشترک معنوی است. اون چیه؟ حقیقت دعا. یعنی باید خود این عناوین با هم دیگه مشترک باشن. در اینجا اونی که میگه مشترک لفظی حرفش اینه، میخواد بگه آقا این طلب مخصوص باشن در معنای متبادر از هر کدوم به عنوانهی با همدیگه چی هستن آقا؟ متباینن. چرا؟ چون عنوان شن بر این طلب مخصوص از طلب مخصوص به ذهن کسی نمیاد، یعنی وقتی که میگه امر از این شن اصلا به ذهن چی آقا نمیتونه بیاد، یعنی اصلا دیگه معنایی است که غیر از شن، آخه غیر از خود اون شیء هست. بله و الا شما بگید که شیء بر همه چی اطلاق میشه دیگه، پس بنابراین تمام عناوین لغات همه میشن مشترک معنوی، چون همه شیء هم دیگه. آیا این چنین چیزی گفته؟ اتحاد در جنس عالی مثلا آیا این مشترک معنوی درست میکند؟ خیر، این شاهدشه عرض کردم. خب اون خودش قصد دیگری میخواد از معنای لغوی شی بکند به عهده خودش، ولی لفظ شی معناش این نیست. این درخت هم میگن شی، این حجر هم میگن شی، نمه شیعه، توجه فرمودید آقا؟ یعنی این اشتراک در جنس عالی مشترک معنوی برای لغات درست چی آقا نمی کند از ما اینه. خب بله چون در مقام تعیین مفهومه باید حمل اولی باشد، مستاق خارجی که نمیگد که، بعدا همینطور دیگه. بله مطلب دیگه این که عرض میکنم به شما ایشون نه وقت تمام نشده. بله خب این ساعت میزان بکنی چند دفعه ما این رو میبینیم، چون من فقط به این نگاه میکنم. امروز این رو یک مقدار تنظیم بکنید چون ساعت معهد دیگه خودتون میتونید. بله خب 11 دقیقه مونده، پس من 5 دقیقه این رو بگم. شما بعدش درس دارید؟ پس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.